به محضر نورانی و ملکوتی صاحب عزای اصلی این ایام ولی نعمتمون حجت ابن الحسن صلواتی هدیه کنیم. خداوند ان شاء الله این توسلات و عرض ارادت های ما رو به محضر سید الشهدا تا به این شب عزیز و احسن وجه از هممون قبول بفرماید، ذخیره قبر و برزخ و قیامت هممون قرار بدهد، به محضر نورانی و ملکوتی امام حسین علیه السلام، اصحاب با وفاشون و اهل بیت مکرمشون، بالاخص نازدانه باب الحوائجشون، شهیده خرابه شام حضرت رقیه بنت الحسین صلوات دیگری هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در کنار قبور مطهر شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و مدافعین حرم زینبی قرار داریم، به محضر حضرت معصومه کریمه اهل بیت ولی نعمت قم و ایران اسلامی و همه کسانی که ما رو با سید الشهدا آشنا کردند، علما، فقها، مراجع عظیم الشان، امام عزیز و راحلمون صلواتی هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قرآن کریم در سوره مبارکه نحل که از این سوره تعبیر شده است به سوره نعمت، در آیه 44 یکی از مهمترین شؤون پیغمبر اکرم رو تفسیر و تبیین آیات الهی بیان می کند. بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. اگرچه قرآن به لسان عربی مبین نازل شده بود، اون هم بر امت عرب زبان، اما قرآن کلامی نبود که هر عرب زبانی بدون تفسیر و توضیح پیغمبر اکرم بتواند این معارف نورانی و الهی رو درک بکنه، چون کلام بشر نبود و از فهم عقول بشری خارج بود. لذا باید وجود ملکوتی پیغمبر اکرم که قرآن به قلب شریف ایشون نازل شد، این آیات رو به لسان قومش و با تفسیر و توضیحی که برگرفته از معارف ناب وحیانی بود که خدا بر قلب و زبان پیامبر جاری کرده بود، برای این امت آسان کند، تا در کنار قرائت و تعلیم این آیات، امت با ظرائف و پیام‌های بسیار خاص و ماندگار قرآن هم آشنا بشن. لذا پیامبر اکرم هم در طول مدت رسالتشون به احسن وجه به این وظیفه الهی عمل کردند، که به تعبیر سوره مبارکه اسراء هر آیه ای که بر پیغمبر اکرم نازل می شد یا هر سوره ای که نازل می شد، نبی مکرم اسلام اول اون آیات و سور رو برای مردم قرائت می کرد و قرآنا فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکث، و بعد معارف ناب این آیات رو که در ظاهر آیه هم بعضن مشاهده نمی شد بلکه در باطن آیات خابیده بود، به عنوان تفسیر و تبیین آیات، البته علی قدر عقول الناس و بر اساس ظرفیت‌های جامعه اون روز، برای مردم بیان می‌فرمود که قسمت اعظمی از آیات نورانی قرآن که به تعبیر امیرالمؤمنین قرآن بر سه بخش نازل شده که یک سوم آن در مورد ما اهل بیت است، یک سوم در مورد دشمنان ماست و یک سوم پایانی در مورد احکام و سنن تاریخی قرآن است. لذا قسمتی از آیات که پیامبر موظف بود اونها رو شرح و تفسیر کنه مربوط به آیات امامت و ولایت بود، آیاتی که پروردگار عالم در شأن امیرالمؤمنین علی علیه السلام و اولاده المعصومین علیهم السلام در کنار پیغمبر اکرم نازل کرده بود، که پیامبر نه تنها این آیات رو برای مردم قرائت می کرد بلکه موظف بود مصادیق این آیات و مخاطب آیات رو هم به امت بیان کنه، که یکی از اون قرر آیات که بنابه تفسیر و بیان عامه و خاصه در شأن اهل بیت علیهم السلام نازل شده، آیه 33 سوره احزاب معروف به آیه تطهیر است، آیه‌ای که وقتی پیغمبر اکرم اون قسمتش رو تلاوت کرد، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. بنا به نقل فریقین فرمود نزلت هذه الآیه فی و فی علی و فاطمه و حسن و حسین صلوات الله علیهم اجمعین، اللهم صل علی محمد. اگرچه صدر آیه دستوراتی به زنهای پیغمبر اکرم می‌دهد که خطاب به زنهای پیامبر، پروردگار عالم دستور می‌دهد که اونها باید ملازم خانه‌هاشون باشن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى. آیه‌ای که ما در برابر کسانی که همراه با 18,000 نفر فتنه جمل رو در برابر امیرالمؤمنین تشکیل دادن تلاوت می‌کنیم که قرآن به صراحت به همسران پیامبر می‌فرماید شما باید ملازم خانه هاتون باشین و حق ندارید از خونه هاتون بیرون برین تا چه رسد به این که لشکر کشی کنین در برابر وصی پیغمبر. و بعد لحن آیه عوض می شود و به آیه تطهیر منتهی می شود که پیامبر این آیه رو تلاوت کردن و بعد مصادیق این آیه رو و حکم آیه که ناظر بر کدام افراد نازل شده رو بیان کردن. کار دومی که پیامبر در تبیین این آیه و در کنار او تبیین جایگاه رفیع و منیع اهل بیت اشاره کردن آمدن در خانه اهل بیت بود که بر اساس روایات عامه و خاصه اونها میگن پیغمبر اکرم 6 ماه 9 ماه، ابن حجر هیثمی میگه 17 ماه بعد نزول آیه تطهیر هر روز می آمد در خانه امیر المؤمنین و صدیقه طاهره این آیه رو می خواند و بعد به اونها سلام می داد با این تعبیر السلام علیکم یا اهل بیت نبوه و بعد می فرمود الصلات رحمکم الله. در روایات ما در بیان شریف امام مجتبی علیه السلام و روایات خود پیغمبر اکرم که در تفاسیر شیعی به چشم میخوره تعبیر اینه که پیامبر اکرم تا آخر عمر هر روز میآمد در خانه علی و فاطمه این آیه رو میخواند. در خطبه‌ای که امام مجتبی علیه السلام قرائت کردن در اون خطبه تعبیر امام حسن اینه مکث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعد از ذلک بقیت عمره حتی قبضه الله الی، یعنی از نزول این آیه تا لحظه ای که پیامبر قبض روح شود هر روز می آمد در خانه ما عند طلوع الفجر فی کل یوم، در اوقات نماز، یعنی روزی 5 بار، اون هم هر روز، اون هم تا آخر عمر شریف پیامبر. و به اهل این خانه سلام می کرد و این آیه رو می خواند. کنایه از این که این آیه در شأن اهل بیت من نازل شده، کنایه از این که اهل بیت من معصوم به آیه تطهیرن و نه تنها خودشون بلکه این خانه خشت و گلیشون هم احترام ویژه دارد که برای احترام این خانه آیه 36 سوره نور نازل شده. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. وقتی این آیه نازل شد پیامبر در مسجد بودند. یکی از صحابه که بعدها جای امیرالمؤمنین رو غصب کرد بلند شد و گفت یا رسول الله و ما تلک البیوت، این کدوم خونه هاست که خدا تعظیم و تجلیلش رو از ما خواسته؟ حضرت فرمود بیوت الانبیا، این خونه های انبیاست. او دوباره بلند شد با انگوش اشاره کرد به خانه فاطمه و علی، که از اینجا معلوم می شود زمان نزول این آیه تو مسجد بوده و او با انگوش به بیت فاطمه اشاره کرد که آیا این خانه هم از مصادیق این آیه است؟ پیامبر فرمود نعم تلک من افاضلها، یعنی خانه علی و زهرا از برترین مصادیق این آیه شریف است. اهل خانه بماند، خود این خانه که امام مجتبی فرمود سکوی معراج جبرئیل بود، فی کل یومن احترام دارد. و پیامبر اکرم تا آخرین دقایق پایانی عمر شریفشون به این عظمت و این احترام بارها و بارها اشاره کردن. روایتی که امام کاظم علیه السلام نقل می کنن، حضرت در اون ساعت پایانی ظهر دوشنبه که از دنیا رفتن یک ساعت قبل از مرگشون فرمودن بگین بزرگان انصار بیان این طرف بستر، وجود ملکوتی حضرت زهرا و امیر المؤمنین و حسنین سلام الله علیهم اجمعین، و اون طرف بزرگان انصار جمع شدن. حضرت یه نگاه به صدیقه طاهره کردن و فرمودن الا ان فاطمه بابها بابی و بیتها بیتی فمن حتکه فقط حتکه حجاب الله. به اینجا که امام کاظم رسید راوی میگه دیدم فبکا ابو الحسن بکا ان طویلا، امام کاظم گریه طولانی کرد، سه مرتبه فرمود هتک والله حجابه، به خدا قسم حرمت خانه ما و مادر ما رو دریدن. پیامبر تا آخرین لحظه خود رو موظف می داند از طرف پروردگار که در شأن و عظمت اهل بیت علیهم السلام انصار و مهاجرین رو مورد تذکر و یادآوری قرار بده. که این یک آیه بود در شأن اون همه آیاتی که در قرآن در شأن اهل بیت علیهم السلام نازل شده. هر روز پیامبر می آمد در خانه و این آیه رو می خواند و به اهل خانه سلام می کرد. کار دیگری که پیغمبر اکرم در تبیین این آیه انجام داد کاری بود که مرتبط با ماجرای حدیث کسا هم می شود، که وقتی این آیه نازل شد مفسرین فرمودند در خانه ام سلمه بود پیامبر، که آیه تطهیر نازل شد پیامبر اکرم وجود ملکوتی فاطمه و بچه های فاطمه و همسر فاطمه رو فرا خواند و بعد اونها رو زیر عبا و کسای یمانی خودش قرار داد و ام سلمه خطاب به پیامبر عرض کرد که من هم اجازه دارم زیر این عبا قرار بگیرم. پیامبر فرمود انکه علی خیر، تو زن خوبی هستی، اما از مصادیق اهل بیت نیستی که این آیه اشاره کرده. اینجا هم پیغمبر اکرم با این عملشون نشان دادن که آیه تطهیر شامل چه کسانی میشه. ازا این آیه چون در خانه ام سلمه نازل شده، بنابراین نقلها نشاندهنده عظمت این بانوس که بعد از ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها ایشون افضل زنهای پیامبره، که امام حسن و ابی عبدالله تا آخر عمر به این بانو مادر خطاب میکردن. بانویی که سید الشهدا در وداع از مدینه با او یک وداع اختصاصی داره و جایگاه افتادنش و قتلگاهش رو به ام سلمه نشان داد و بعد سفارشاتی به او کرد. بانویی که اولین روزخان و شخصیتی که در مدینه اقامه عزا کرد بر ابی عبدالله قبل از رسیدن قافله به مدینه ایشون بود. وقتی پیغمبر اکرم رو شب عاشورا زیارت کرد، دید پیغمبر نگران، قصدار، مو پریشان، موی کنان، پرسید یا رسول الله چتونه؟ فرمود دارم از کربلا میام، رفته بودم برا حسینم قبر بکنم. همون کاری که امیرالمؤمنین در دفن فاطمه کرد، امانت پیغمبر رو به پیغمبر سپرد، زین العابدین هم در دفن ابی عبدالله امانت پیامبر رو به پیغمبر سپرد در خانه قبر. خب اینجا پیامبر به او بشارت داده بود که اگر دیدی این تربتی که بهت دادم مبدل به خون شد، بدون حسین منو کشتن. فردا غروب که شد، غروب عاشورا، ام سلمه دید این تربت مبدل به خون شد، لباس عزا به تن کرد، پرچمی رو بلند کرد، آمد تو حرم پیغمبر بر سر قبر پیغمبر اقامه عزا کرد. هنوز قریب 2 ماه تا آمدن اهل بیت به مدینه میماند. اول کسی که تو مدینه اقامه عزا بر سید الشهدا کرد این بانوس. خب پیامبر در این اینکه ایشون رو تمجید کردن که تو از بهترین ازواج نبی هستی، اما در زمره مصادیق آیه تطهیر نیستی. کار چهارم این که پیامبر اکرم برای تفسیر و تبیین آیات امامت و ولایت کردن، ماجرای مباهله بود که در سال 9 مسیحیان نجران آمدن وارد مدینه شدن، با پیغمبر اکرم راجع به حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام احتجاج کنن، که آیه 59 و 61 آل عمران نازل شد و به نص آیه مباهله پیغمبر اکرم در مصادیق ابناءنا حسنین رو بردن، در مصداق نسائنا به جای زنهاشون صدیقه طاهره رو بردن و در مصداق انفسنا امیر المؤمنین رو بردن، که وجود نورانی خمسه طیبه وقتی در این منطقه جمع شدن، مسیحیان نجران ترسیدن مباهله کنن، که خود پیامبر فرمود اگر مباهله می کردن یک جنبنده بر روی زمین باقی نمی ماند. خب پیامبر اکرم این آیه مباهله رو نه تنها قرائت کردن، نه تنها تفسیر کردن، بلکه در جامعه بشری هم مصادیق عینیش رو با این عمل کردی که در مباهله با مسیحیان پیاده کردن نشون دادن. خب در کنار این آیات پیغمبر اکرم بیانات نورانی خودشون رو هم اضافه کردن در توصیف این خانواده. گاهی فرمودن علیون مع القرآن و القرآن مع علی، امیر المومنین و عدل قرآن قرار دادن. گاهی فرمودن علیون مع الحق و الحق مع علی یدور حیث و ما دار، نه تنها علی با حق و حق با علیه، بلکه مدار و ملاک حق امیر المؤمنین. یعنی هر جا علی هست حق با علی است. دیگران رو با ملاک حق می سنجن، اما حق رو با امیر المؤمنین می سنجن. علی معیار حقه. پس اگه امیر المؤمنین 25 سال در برابر خصم قیام مسلحانه نمی کنه، حق همینه. اگر در برابر ناکسین و قاستین و مارقین جنگ تمام عیار می کنه، حق همینه. چون حق دور علی می گرده، نه علی دور. اما بعد پیغمبر اکرم چه کردن؟ بعد پیغمبر اکرم آن چه که پیغمبر اکرم در شأن اهل بیت علیهم السلام در قرآن و روایات تفسیری فرموده بود دستور دادن تمام اون روایات رو جمع کنن و بسوزانن. سوزاندن کلام پیامبر یعنی سوزاندن ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. سوزاندن کلام پیامبر یعنی سوزاندن خود قرآن، که 500 روایت اون زن پیامبر میگه از دولب پیامبر شنیده بودم اوورد داد پدرش آتش زد. 300 روایت پسر دومی از دولب پیامبر شنیده بود داد پدرش آتش زد. کسی اجازه نداشت در فضائل و مناقب امیرالمؤمنین و اهل بیت پیامبر روایتی نقل. و این چیزی نیست که فقط ما نقل کرده باشیم. حقیر در بیش از 100 کتاب اهل سنت این رو جستجو کردم و دیدم که اونها هم اعتراف به این قصه دارن. به بهانه صیانت قرآن احادیث نبوی رو آتش زدن. و حتی بخشنامه و آیین‌نامه حکومتی کردن به استاندارها و ولاتشون که احدی در ولایت شما حق نداره حدیث نقل کنه. کسانی که احادیث در فضیلت امیرالمؤمنین نقل می کردن یا کتک می‌خوردن یا تبعید می‌شدن و یا ترور می‌شدن، که نمونه‌هاشو ما می‌تونیم ببینیم در عمار یاسر، عبدالله ابن مسعود، در بلال حبشی، در ابیذر غفاری. در یه همچین فضایی آیات نورانی قرآن رو هم به تفسیر به رأی و تحریف ممنوی دوچار گردن، که دیگه وقتی رسید به زمان بنی امیه به عنوان یه شغل ثابت حکومتی، عده‌ای مثل ابو هریره ها اینا حقوق ماهیانه و سالیانه ثابت دریافت می کردن تا آیات امامت و ولایت رو بر علیه امیرالمؤمنین تفسیر کنن، و کاری کردن که ابن حزم اندلوسی میگه در تمام بلاد اسلامی 80,000 منبر، یعنی 80,000 مسجد جامع، یعنی 80,000 نماز جمعه، که خطبا بر تمام این مساجد و خطبه ها لعن و سب بر امیرالمؤمنین می کردن. احدی اجازه نداشت اسم بچهشو علی بذاره. رضا اسامی که می بینید تو بعضی از فرزندان ائمه هم هست، یکی از علتهاش همینه. همین خاندان زبیر که ابی عبدالله در همین مسیر، یکی از کسانی که جلوی حسین رو گرفته عبدالله ابن زبیره، خاندان زبیری که هیچ ارادتی به ابی عبدالله و اهل بیت نداشتن، از اون طرف هم شهوت و حب ریاست و حکومت با اونها کاری کرده بود که با بنی امیه هم بجنگن. دیدن امام حسین با بنی امیه درگیره، گفتن خب یکی از دشمنان ما از بین میره، پس بهتر ما وارد این درگیری نشیم. ما ننوشتیم، معتبرترین کتاب‌های رجالی خودشون نوشته که خاندان زبیر شتامن لعلی ابن ابی طالب بودن. بعد از هر نماز واجب و مستحب 70 بار به امیرالمؤمنین فحش میدادن. در یه همچین فضایی سیدالشهدا فرمود اگر خدا به حسین 100 پسر عنایت کنه، همه رو به عشق بابام علی، علی نام میگذاره. گوش میدن مادرها یا نه؟ چرا نامگذاری ها اینقدر عوض شده؟ ما شیعه امیرالمؤمنینیم، اما بعضی نامگذاری ها هیچ رنگ و بو و تناسبی با اهل بیت نداره، و متاسفانه این جسارت ها و حدک حرمت هایی که تو فضاهای مجازی هست از بسیاری از مادران ما هم یارگیری کردن، که میگه اینها اسم عربیه، ما ایرانی هستیم، اسم با مسما بذاریم. این اسامی رو پروردگار عالم با نزول جبرئیل بر اهل بیت گذاشته. لذا اولین مصداق محبت و مودت اهل بیت همین نامگذاری بچه هاست، که چقدر براش روایت داریم و چقدر این اسامی موضوعیت دارن، که حضرت فرمود اگر پدر مادر اهل بهش باشن، به خاطر نام زشتی که برای فرزندانشون انتخاب میکنن، قیامت مورد مؤاخذه قرار میگیرن. کجا داریم میریم؟ بعضی از ماها بچه ها رو میارن نامگذاری کنن، با یه اسامی که میگی از کجا آمده؟ میگه از ترکیه آمده. از کجا آمده؟ مال یونان باستانه. اسامی به این زیبایی برای اهل بیت علیهم السلام داریم، اسم، لقب، کنیه. متاسفانه غافلیم. سید و شهدا در یه همچین فضایی این تعبیر رو بیان کردن، چون تواریخ نوشتن تا زمان عمر ابن عبدالعزیز، یعنی حدود تقریبا 102 هجری. امام حسین شهید 61 هجریه، قریب به 100 سال، بعضیا گفتن 90 سال تو مساجد و محافل و منابر و خطبه های نماز جمعه لعن و سب بر امیر المؤمنین بود. توی همچین فضایی امام حسین این تعبیر طلایی رو به کار بردن که خدا 3 فرزند به او عنایت کرد، هر 3 رو علی نام گذاشت. علی اکبر، علی اوسط، زین العابدین، علی اصغر. خب یه همچین فضایی دولت منحوس اموی روی کار آمد، خود رو به عنوان حاکم مطلق اسلامی معرفی کرد و سید الشهدا نهضتشون رو شروع کردن و از همون مدینه فرمودن اسلامی که حاکمش یزید فاسق و شارب الخمر و قاتل و نفس المحترم باشد، فاتحش رو باید خون. و علی الاسلام السلام از قد بلیت الامه براء مثل یزید. تا کار به جایی رسید که چند روز بعد از همین واقعه عاشورا، اهل بیت ابی عبدالله رو در لباس اسیری میخوان ببرن کوفه و شام مرکز حکومت اموی اونها رو خارجی معرفی میکنن، یعنی کسانی که هیچ نسبتی با دین و پیغمبر اکرم ندارن. ذات کربلا هم وقتی ضربه می زدن به ابی عبدالله، زین العابدین فرمود با این شعار خون پدرم رو ریختن، که به نظر حقیر اوج مصیبت کربلا اینه، نه اون تیر و نیزه و شمشیر و سنگ. کلون یتقرب الالله عز و جل بدمه. گفتن هر کی می خواد به خدا نزدیک بشه خون حسین رو بریزه. و الا از شما میپرسم، تاریخ رو ورق بزنید، تو همین محرم یک پیرمرد 58 ساله که از صبح داغ دیده، 3 روزه که تشنگی کشیده، گرسنگی کشیده، بعضی ها گفتن ابی عبدالله روزه بوده، این همه خون از بدن مبارکش جاری شده، از درگیری صبح تا غروب که نوبت خودشه، که تعبیر مقاتل اینه وقتی نوبت به خودش رسید ضعف عن القتال فوقف یستریح ساعتن، انقدر خسته شد اومد یه لحظه استراحت کنه، نذاشتن حتی استراحت کنه، سنگی به پیشانیش زدن. فکر نکنید این سنگ ها که حالا شب حضرت قاسم روزشو بیشتر میشنوین، از این سنگ ریزه ها بوده، که فکر کنید زاربین حربه نداشتن، دستشونو بردن رو خاک کربلا سنگریزه پرت کردن. نه، این سنگ ها آلت حرب بود که از کوفه آورده بودن. هم وزن خاصی داشت، هم شکل و شمایل خاصی داشت. و اگر در نبرد با یکی از اینها عاجز می شدن، متوسل به سنگ باران می شدن. که چند نفر رو تو کربلا سنگ باران کردن، یکیش جناب حره، یکیش جناب عابسه، یکیش جناب حضرت قاسمه، یکی هم خود ابی عبدالله است. که وقتی این سنگ ها رو پرتاب می کردن، دیگه این رزمنده عاجز می شد. یه دونش تو پیشانی امام خورد، هر چه کرد نتونست خونشو بند بیاره. روزش مال روز عاشوراست، بمونه. اما این زخم با پیشانی حسین کاری کرد که وقتی نازدانش سر بریده بابا رو بغل گرفت، بابا کی به پیشانی تو سنگ زد؟ چیز خون بر رخ تو رنگ زد؟ خب از شما میپرسم، این پیر مرد با این گرسنگی، با این تشنگی، با این ضعف، با این همه جراحات که زین العابدین فرمود وقتی آمد ودا کنه با ما، از سوراخ‌های زره پدرم خون فواره میزد، چرا باید اینجوری بکشنش؟ و بعد از اینکه سر مطهر جدا شد، چرا باید این جسارت ها رو کنن؟ خدا رحمت کنه مرحوم استاد پیشوایی رو که در همین محرم از دنیا رفت. ایشون تو مقتل جامعش داره 3 مرتبه بر بدن اسب تازون، هم بر سینه، هم بر پشت، هم بر پهلو. از این بدن چیزی نگذاشتن، چون با شعار تقرباً الالله خون حسینو میریختن. و بعد هم کاری کردن که نازدانش وقتی آمد کنار قتلگاه، پرسید عمتی هازا نعش و من، این بدن کیه داری باش مناجات میکنی؟